بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما برادران و خواهران بزرگوارم. خوشحالم از اینکه بار دیگه خدمتتون هستم. تبریک عرض میکنم سال روز ازدواج پر از خیر و برکت امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ما رو. جالب خدمتتون عرض بکنم این به هم رسیدن امیرالمومنین حضرت زهرا در ادیان ابراهیمی هم در واقع موجود داده شده بود که در اثر رسیدن این دو بزرگوار به هم نسلی شکل میگیره، کسرتی شکل میگیره. حضرت ابراهیم وعده داده شده بود که نسل او کثیر خواهند شد به واسطه اسماعیل علیه السلام. نسل کثیر شکل میگیره که پر از خیر و برکت و هدایت خواهند بود و ظهور هم در همون نسل رقم خواهد خورد. و جالب این سوره کوثر رو شاید بیشتر از خود اعراب شد، چه بسا یهودی ها معنی اون رو متوجه میشدن که این کسرت و این خیر پر این خیر خیر و برکت رو، این بی حد و حصر بودن برکت رو، وعدش رو اونها منتظرش بودن. خب ما بنا شده یه تایمایی رو اگه زمانم در واقع اجازه بده که حالا بنام بر انجامشه، این که یه سری پرسش پاسخ‌هایی که شما داشتید راجع به بحث در با واحد خانواده ما، اونجا تا جایی که میتونم خدمتتون باشم و جواب بدم. الان 10-12 تا سوال و بچه‌ها در واقع که بیشترین استفاده شده بوده، یعنی بیشترین آمار رو داشته، جدا کردن و فرستادن. من میخونم و تا اونجایی که حالا سواد حقیر اجازه میده پاسخ میدم. یکی از بیشترین سوال و بیشترین فراوانی رو داشتین اینه که نیاز به ازدواج در سن پایین و نداشتن شغل و مخالفت‌های والدین. این از یه طرف ما نیاز به ازدواج داریم، حالا جوانی که بالاخره به سن بلوغ میرسه این میل خدا درش به وجود آورده، هر میلی خدا در ما به وجود آورده در طبیعت پاسخش هم گذاشته. اگه تشنگی داریم آب هست، گشنگی داریم نون هست، میل جنسی هم همینطوره و نیازهای عاطفی است، فقط ازدواج رابطه جنسی نیستش. که البته این مسئله جنسی مسئله مهمیه ها، منتها همه چیزی نیستش. علاوه از این طرف نه بنده خدا شغل درست حسابی دارن، نه فرهنگ جامعه، عرف جامعه به سمتی رفته که داره خدمت شما عرض کنم یه خرابکاریای صورت گرفته جامعه، عرف غلط، قواعد غلط، ساختارهای غلط. از اون طرف هم اصلا اینجوری بگم مثلا خود پدر مادرم واقعا پذیرا نیستن. یعنی اگر یه جوانش مثلا 25 سال سن داشته باشه بخواد ازدواج کنه بهش میگن تو بچه‌ای هنوز. خب همین خب خیلی بده. میگم خب ما چیکار کنیم؟ من خدمتتون عرض بکنم که اگر بخوام بگم که الان ما میتونیم همه چیز رو حل کنیم، دروغ گفتم، نمیشه اصلا، همچین چیزی نشدنیه. منتها این یه سزلیه که این سزل باید کنار هم دیگه هممون کمک کنیم شکل بگیره. یک زلش که بر عهده ماست مطالبه است، یعنی اینکه آقا ما واقعا شروع کنیم مطالبه صحیح کردن و از مسئولین بخوایم، از هر کسی که میتونه کاری انجام بده بیاد. من یه بنده طرحی دادم، الحمدلله لطف خدا ان شاء الله اون دونه دست ما رو بگیره. خیلی جایی از کشور خبراشو دیدم داره اجرا میشه، در تلویزیون دیدم که گزارش‌های داشت تهیه میشد راجع به همچین افرادی. این که اگر فردی عزیزی خونه‌ای داره، سرمایه‌ای داره، بیاد یه خونه تهیه بکنه و اون رو در اختیار زوجای جوان قرار بده، یه سال دو سال تا خودشون رو جمع جور کنن، حالا یا رایگان در اختیارشون قرار بده یا با هزینه خیلی کمتر که بتونن خودشون جمع جور کنن، بعد برن سر خونه زندگی خودشون. ببین این نه بر عهده دولت، نه بر عهده مثلا مجلسه، این خود مردمن. مثل اینکه آقا چه میدونم شما اگه ثروتمندترین کشور دنیا هم باشی مثل آمریکا، بازم فقیر داری، حالا اون فقرا رو حتما باید دولتشون به جمع بکنه. نه، ما هم بر عهدمونه. خب هر چند اصل بر عهده حکومت حاکمیته، نظر منو بگم آقا، اما این سلب مسئولیت از ما نمیکنه، ما خودمون هم شروع کنیم این کارو انجام بدیم. خب خیلی خوب بود، من تا همین سالها خیلی از افراد تماس میگرفتن، با خود بنده با مؤسسه تماس میگرفتن، خیلی ما همینجوری سر خونه زندگی فرستادم. حالا میدونم فردا با این حرف من خودم بیچاره کردم و کلی تماسایی که آقا ما هم ازدواج کرد اینجوری. حالا متاسفانه عرضه خیلی کمتر از تقاضاست. واقعا من بارها عرض کردم اون کسایی که از دستشون میرسه واقعا میرن همچین کاری کنن، آقا تو چند تا خونه میخوای زندگی بکنی؟ خیلی از این افراد خونه خریدن، ساختن، انداختن که حالا مثلا کی یه مشتری پیدا بشه قیمتش بره بالا، خریدا خود تا این تایم رو بده دست یه نفر زندگی بکنه. مگه نه قرآن میگن کسایی که مالی رو جمع میکنن و عدده جمع اعمالم و عدده هی دارن زیاد میکنن، بابا میگه آتیش تو شکمتون دارید ذخیره میکنید. اون دنیا باید پاسخگوی این باشیم. خدا یه نعمتی به شما داده به اسم ثروت، به اسم مال، خب این فرصتی برای شما وجود میاد که جوری ثواب شما ذخیره کنی برای خودی که هیچ کس دیگه نمیتونه انجام بده. خب شما یه جوونی رو برید خودتونم پیدا بکنید، با سلیقه خودتونم برید پیدا کنید. حالا اون کسی که آدم امام زمانی میگه چه رفتم دعای ندبه ای یه مسجدی، یه جایی، فضایی دیدم آقا چرا ازدواج نمی‌کنه، خونه نداریم. خیلی الان من می‌شناسم سال‌هاست بندگان خدا توی عقدن، با این گندی هم که اینا زدن، با این قیمت‌های وحشتناک نجومی که در مورد ملک به وجود اومده، علل خصوص تو تهران و شهرهای بزرگ، تو کلان شهرها واقعا خیلی اصلا تو عقد بودن، می‌خواستن ازدواج بکنن، اصلا نمی‌تونن سر خونه زندگیشون برن. یعنی من نمی‌دونم اینا دین دارن، اینا می‌فهمن اون دنیا باید جوابگو باشن، متوجهن. خب خیلی‌هاشون همین آقای خونه‌شون اتوبان همت به بالاست، درکی از این مسئله ندارن. کلی جوون من همینجا دیدم که آقا واقعا دیدم رفتن تو خونه 40 50 متری. خب خیلی الان این مشکلاتو دارن. خب اینو بعد چیکار بکنیم؟ ما بیایم یه مطالبه به وجود بیاریم، بیایم فرهنگ سازی بکنیم، بیایم بگیم آقای مردم بسم الله بیایم کار انجام بدیم. این که ازمون برمیاد که بابا ثواب بیا تو بردار. بهترین کاره والا. من این که دارم عرض میکنم خدمت برخی از علما، خدمت از مراجع رسیدم، من خواهم برم چیزی بگم، از نظر شما ایرادی نداره، مانعی نداره، نظرها تغییر میکنه. حالا طرف تا دیروز داشت مسجد میساخت، حالا میخواد 50 تا 20 تا 10 تا خونه رهن کنه، رهن کامل کنه به نام خودش، که خلاصش هم راحت بشه پولش برمیگرده، چیکار کنه بده به زوجای جوان؟ مانعی نداره. من عیبی نداره برم بگم این خیلی ثواب داره، انقدر ثواب داره. من یه مثالی هم زدم، فهمیدن نخیرم همین، ما هم همینو میگیم. خب فکر نکنید یه نظر شخص خود منه، برید استفتا کنید از دفاتر مراجع بزرگواری که حالا مقلدشون هستید، ببینید همه مورد تایید. و به خدا چه چیزی از این بالاتر، نعمتی از این بالاتر که اولا شما یه خانواده تشکیل میشه، دوما این خانواده تشکیل میشه، خیلی از گناه ها گرفته میشه. ما بنیانی مبارکتر محبوبتر از خانواده داریم تو اسلام؟ اینو برای کسایی میگم که صبح تا شب نظرشون فقط گره خورده توی حوزه‌های خاص. آقا بسم الله ببین تو حوزه جهیزیه، من چند روز پیش با یه عزیزی جلسه داشتم. خب ما تو مؤسسه تو واحد اقتصادی داریم این کار رو انجام میدیم که حالا یه جایی کارخونه‌های ورشکسته ای که از امکان این وجود داره که راه بیفته دوباره، از این طرف بریم ببینیم تیم سرمایه‌داری پیدا کنیم، خودمونم زینف نیستیم، یک ریال نمیگیریم، برای اینکه حسن نیتمون نشون بدیم. اینو معرفی می‌کنیم به اون که یه کارخونه یخچال سازی الان داره یعنی ورشکسته است، عملاً بسته است، تعطیله. رفتیم صحبت کردیم، بنده خدا گفتش که من پول بیارم فقط به اندازه هزینه هام برمیدارم، اضافه ترش رو میخوام مثلا به خانواده های کمیته امداد و نمیدونم چه، حالا اون خودش میدونه، یخچال بدم، هر کدومشون ازدواج کنن. ببینید اینا خیلی ارزشمنده. پس یه جهت همین مطالبه است. آقای نماینده مجلسی که میبینید ازشون بخواید بابا برای جوانا داری چیکار میکنی، برای ازدواج داری چیکار میکنی؟ وام ازدواج 10 تومن بوده کردی 30 تومن، خب ارزش پول ملی 1/4 شده. اینا هم 10 تومنه که نیستش که. یخچالی که شما یخچال ساید بایستا شده 50 میلیون تومان. و چجوری بره تهیه کنه؟ از اون طرف هم فرهنگ جامعه هم بردید به این سمت که حتما باید یخچال ساید داشته باشه و فلان و این قصه. همین چند وقت پیش بود یکی از این آشنایان ما یه یخچال میخواست بخره برای یه باقی داشت، یه جایی یه ویلای داشت، داشت صحبت میگه، من گفتم یخچال ایرانی بخر، چرا میخوای مثلا خارجی بخری؟ بعد همین آخر هفته پیش من ایشونو دیدم داشت صحبت همین چیزا شد، گفت یخچال یادته بهت گفتم؟ گفتم آره. من بعید میدونم این 2-3 سال بیشتر باشه، خب اون چیه دو زن من 3 سال پیش نهایتا. گفت من این یخچال یادت چند گرفتم؟ من نمیدونم والا. گفت 1.2 خریدم. گفتم خب، گفت الان میدونی چنده؟ گفتم نه والا. گفت 12 میلیون تومان. آقا 10 برابر قیمت، یعنی اصلا من بگم ایشون اشتباه کرده، خب 5 برابر قیمت شما چی فرض کردی؟ حقوق این بنده خدا 5 برابر شد؟ 2 تومن 10 تومن کردی که اینجوری قیمتا داریم؟ چجوری انتظار دارید اینا برن ازدواج بکنن؟ مطالبه یعنی همین، یعنی دولت اینو بخواید، از مجلس اینو بخواید، از نماینده مجلس اینو بخواید. شما که وام ازدواج کردی 30 تومن الان نمیشه کاری کرد دیگه. آقا خب ما وام بدیم نمیدونم دوباره با موجب تورم شه، این نیست. اگر وام هدفمند داده بشه، وام به خریدار داده بشه، که اتفاقی نمیفته که، چون این با این وام میره اون کالا میخره، از اون طرف معادله شما ام و ایم بر بردی بالا عرضه پولو، اون طرف شما تعداد کالا رو بردی بالا. این معادله ابتدایی اقتصاد هم ترم 1 اقتصاد یاد میگیرید اینا که میخونن که رشته اقتصاد خوندن، ام وی مساوی پی وای. شما وام بده مشروط، وام جهیزیه بده، بگو به شرطی که کالا ایرانی بخری، نمیخوای نخری نخری نوش جون، پولداری برای چیز دیگه بخر. آقا ما وام میدیم، بعد از این طرف بیا یه سبد کالای مشخص بکن، بگو که آقا یه ویتری درست کن، بگو اینجا شرکت نمیدونم اسنوبار رو میذارم، پاکشما رو میذارم، چه میدونم یه ایرانیه پارس خزر رو میذارم، اون نمیدونم حالا فردا بگن آقا اینو گفتون یکی رو نگفتون، نه همینجوری به ذهنم رسید دارم عرض میکنم. بیاید اینا رو مشخص بکنید و بگید مردم برید، یکی دوست داره یخچال ساید بای ساید بخره، چرخ گوش نخره، یکی دوست داره بره کالای ایرانی بخره. از این بهتر خب اون کارخونه را میفته. تو اون کارخونه کی داره کار میکنه؟ همین پسره. به خود این پول بین خودم بگردین، ابتداییات اقتصاده. والا شما که یعنی حرکتی زدید، یعنی کاری کردید که یعنی شما تولیدم نداری، داری تولید تورم میکنه. حالا چه ایرادی داره حالا تورم باشه تولیدم باشه کارم باشه؟ لاقل میگه باید رفت سر خونه زندگیش، طرف کار داره. رکود تورمی درست کردید، بلایی سر اقتصاد آوردید تو این 7 سال که کیس استادی دانشکده اقتصاد خواهد بود. این روز یادتون بمونه بنده عرض کردم. یعنی اگه برنامه‌ریزی می‌کردی فاتحه اقتصاد کشوری بخونی، همین کارو بعد انجام میدادی دقیقاً. یعنی برنامه‌ریزی میگه چجوری میشه اقتصاد زاد، همین کارو می‌کردی. قول نقدینگی، گول برفی نقدینگی تبدیل که به بهمن عظیم نقدینگی که اصلا توزیع تولید هم نمیره. هی این پول یه روز میزنه تو دلار 25 تومن، میزنه تو سکه 10 میلیون 11 میلیون. و دارید چیکار میکنید؟ یکی از این سخنرانها، یکی از این عزیزان گفته بود من اگه دو تا گوسفند داشتم دست اینا نمیدادم. گفتم خدا وکیلی یعنی امکانش بود که تو این فکر میکنی دو تا گوسفند بدی یا ندی؟ من برخی از اینا به چوپانی هم قبول ندارم اگه به عزیزانی که شغل شریفشون چوپانی بر نخوره. این جزء ابتداییات. آقا چجوری شما برای ایران خودرو و سایپا رو می‌خواستید ماشیناشون رو آب بکنید، شروع کردید وام 12% بود که 16% بود دادید به خریدار، وام دادید دیگه به شرطی که کالای ایرانی بخری، یعنی میره ماشین رو بخری. چرا اینجا برای یخچال و برای چرخ گوشت و برای آقا یه آشپزخونه چرا یه زندگی تلویزیون و این همه و همش هم خیلیش هم ایرانی داره؟ والا بیا تعریف کن کالای ایرانی، بگو از N درصد این کالا مثلا 70% به بالا داخلی باشه. حتی اگه پیچ و موراش تو ایران هم بسته بشه بازم میصرفه. این کار برای تولیده، این جهش تولیده، این رونق تولیده. این کار انجام دادید؟ این پول بر میگرده مثل مسکن مه. یکی از خوشوام ترین ها بوده دیگه، خوش پرداخت ترین ها، خوش بازگشت ترین واما با ما مسکن مه. یعنی مردم قصهشونو میدن. همین اتفاقو بیاید شما رقم بزنید. نمی کنید، بعد یه نفر دیگه میاد انجام میده، بعد میگه آه اینا رقیب ما نخواه، تو بیا تو انجام بده، بیای توی خدمت کردن به مردم با هم مسابقه. شما فقط کارتون شده کار سلبی، بگید نه این بد اون اخه. خب آگه کنید دامده خوبی ها بگید تو چیه؟ ولش اون بد، اون اصلا افریته، اون اصلا ابلیس، اون اصلا بدترین موجود مخلوق خدا باشه. تو چی کاره ای؟ تو چی کار کردی؟ تو چی ساختی؟ این که نمیشه که. نشستی تو خونه هاتون، حاج خانمتون بغلتونه، جوانا رو درک نمی‌کنید. این نمیشه. باید مطالبه کنید آقا اینا نباید بیان اینقدر راحت از کنار شما رد شن. حتما حتما ما می‌خوایم. یعنی من که اینو به شما بگم، تشکیل کمیسیون خانواده جز اولویت‌های بنده است. بابتش بالا چندین جلسه گذاشتم، پیگیرش هم هستم. کمیسیون ویژه به عنوان خانواده باید شکل بگیره، به مسائل خانواده برسه. مسائل مربوط به ازدواج، طلاق، نمیدونم خدمت شما عرض بکنم، اقتصاد خانواده، جمعیت، همه اینا اونجا بحث بشه. قوانین درست و اصولی گذاشته بشه. این مطالبه. ذیل دوم قانونه. من اینجا مطالبه بکنم، نماینده مجلسه به خیالش نباشه. دولت انگار نه انگار. چه مطالبه‌ای؟ جز اینکه توقعی در مردم به وجود بیارم که بیشتر سیاه‌نمایی جلوه کنه. ها؟ اینم نیست. حتما باید ما قانون داشته باشیم. حتما باید بانک های ما ملزم بشن و پرداخت وام تو این حوزه. آیا اجازه ندید یعنی یه روزی اسم بانکاتون رو دونه دونه ببرم بگم چقدر وام دادید؟ بانکی که 80,000 میلیارد تومان وام داده، نصفش هم برنگشته. یه کثافتکاری ندارن انجام میدن. عزیزانی که اقتصاد خوندن میدونن، اونایی که حسابداری خوندن بهتر میفهمن من چی میگم. شما وامی که میدی دارایی بانک محسوب میشه، چون مال توه، قرض دادی به کسی دیگه. سپرده مردم نزد شما بدهی شما محسوب میشه. درست شد؟ اینا تو ترازنامه. من بانک 100 میلیارد تومان وام دادم به یه نفر. خوب دقت کنید، میخوام یه چیز ساده بگم همه تو متوجه شید. من بانک 100 میلیارد تومان وام دادم به یه نفر. سر سال به فرض عدد همینجوری میخوام عددا روند بگم تو ذهنتون بمونه. 110 میلیارد تومان باید پس بده دیگه. یه ساله میخواد وام پس بده. سر سال پول رو خورده برده، وثیقه درست حسابی هم نذاشته. چرا؟ چون سفارش شده آقایون بوده. درست شد؟ پول بانک اینجا چی شده؟ آقا مطالبات مشکوک الوصول، نه مطالبات لاوصول، پرید رفت. این باید زیان شناسایی بشه. این کارو نمیکنن. یعنی چیکار میکنن؟ سر سال که موعد پس گرفتن نیومده، به یارو میگه که ایبی نداره، این 100 میلیارد مگه بد ندادم 10 میلیارد هم سودش 110 میلیارد ها، الان 110 میلیارد دوباره بهت وام دادم. سال بعد میشه چی؟ مثلا 121 میلیارد بعد پس بده. درست شد؟ خب میگه چی؟ آها الان با 121 میلیارد بهت وام دادم. یعنی عین این بدهیشو داره گنده نشون میده. اما تو چی شناسایی میکنه اینو؟ تو دارایی ها. یعنی ورشکسته است این بانک. بعد این بانک ها مجبور شدن چیکار کنن؟ بیان از این بلاهایی که سر مردم، سر دلار و ارز و کوفت و زهرما رو وجود که خودشون نجات بدن. و این کارام دارن میکنن. چجوری شماها بلدید سفارش کنید به این آقا 100 میلیارد بدن به مال 50؟ نمیتونید یه قانون بذارید که وام ازدواج اینا ملزم کنید؟ مگه بانک مسکن بانک عامل نشد برای مسکن میاد 45 هزار میلیارد تومان پول داد وام داد. 4 میلیون خونه ساخته شده. بعده 70 80 متری خدا پدرتو بیامرزه بیا 150 متریشو بساز. هر کسی بعدش اومد؟ قانون مطالبه باید بکنیم، باید قانون بشه تو مجلس. و اگر قانونی وجود داره دولت باید ملزم بشه به اجراش. و صدا سیمای ما باید بیاد اینو مطالبه کنه. باید بیاد به مردم بگه بگین قانون نمیدونستید هست؟ و این دولت ملزم به انجامش چی شده الان؟ چرا انجام نمیشه؟ دولت انجام نمیده؟ بیا آبروی صدشو ببر. مردم بفهمن وعده های میام میام دختره سوار دو چرخه بشن، پشتک بزنن، تک چرخ بزنن، جفت راهنما روشن کنن. اینا خواسته امروز جوان ما نیست. خواسته درجه 20 مش هم نیست. طرف ازدواج عادیش رو هواه. یه فرهنگ سازی درست شما تونستی توی صدا سیما ببینید از اینا. یه ازدواج درست نشون دادن اینا. یه خانواده نرمال نشون دادن اینا. صبح تا شب جنگ و دعوا، هر کسی سریالا رو نگاه میکنه میترسه بره زن بگیره. میترسه به شوهر کنه، میگه همش ایناس، این خیانت، اون میخواد دونم چیکار کنه. بابا یه زندگی نرمالی نمی، زندگی درست حسابی دور برا آدم دارن میبینن. یاد بده مهارت ازدواج بعد اینا یاد بگیرن. پس ضلع دوم قانون. آقا جون ما یه ضلع اول شد چی؟ مطالبه من امثال شما که بنده اینجا کوتاه نخواهم آمد، من شما قول میدم تا زنده هستم این کارو خواهم کرد و جز مهمترین مطالبات منه. و مسئله سوم، بعدش قانون باید باشه. دوم مسئله سوم فرهنگ سازی. ببینید وقتی شما سلبریتی که 4 تا طلاق داده میاری میذاری به عنوان الگو، غروب یارو میره تو اینستاگرام میبینه این با سگش بغلشه، بچه نداره سگ داره، کدوم خانواده؟ ما رو مسخره کردی یا خودت یا هفت جد آباد تو؟ چیو داری الگو نشون میدی؟ چرا اون دانشجویی که ازدواج درست ارزان ساده انجام دادن برداشتن آوردن اینو نمیاری بولد بکنی؟ بابا یا خانواده عادی نشون بدید، به خدا یه خانواده عادی. یکشو میارید مثلا، ببخشید اینجوری میگم، من نمیخوام یه وقت توهین قلمداد بشه، مثلا نمیدونم این مثلا 25 سال از اون یکی بزرگتر بوده ازدواج کرده. خب چیه مگه؟ مثلا نرمال جامعه اینه مگه؟ اصلا مسئله جامعه مگه اینه؟ میفهمید دارید چی کار میکنید؟ یکی مثلا نمیدونم خانم یا آقای بلایی سرش اومده بوده که طبعا کسی نباید باشه ازدواج میکرده، این آقا اومده ازدواج کرده، باریکلا خب فدا کاری. اما این چند تا اینو بیاره، 2 تا 3 تا 4 تا اینو بیاره بسته، 30-40 تا عادیشو برده، بگو زندگی عادی اینه. ما تا کی میخواید این مسیر غلطو برید؟ باید فرهنگ سازی دست کی؟ دست شما هاست، دست صدا و سیما هاست. ما هم راه نمیدید، الحمدلله راه نمیدید دیگه، بخوایدم دیگه نمیام. وقتی که مدیر شبکه من زنگ میزنه میگه معاونت سیما تماس گرفته، آی چرا اینو راش دادید، چرا فلان کردید، چرا به همون، نمیام. مگه شما باعث شدی که مثلا من رایف بودم؟ من به واسطه شبکه های اجتماعی اینترنت مردم منو میشناسن، به واسطه فلش های و سیدی های که سخنرانی منو دست به دست میکردن. بنده اگه تو برنامه‌تون دعوت میکردی خودتون بعدا میومدید میگفتید رکورد پیامکامو شکست. رکورد شبکه شکست تو پیامک بعضی از این شبکه‌ها که ما رفتیم. خدا شد آقایون کتمان کنن تا بنده بگم کدوم شبکه کجا چجوری. باشه ما نیاییم، خودتون بیاد این کارا رو بکنید، والله پاتون گیره به پیر به پیغمبر اون دنیا باید جواب بدید. من مسئولیت ندارم تو این مملکت، من کاری نیستم، من نماینده مجلس نیستم، من رئیس اون صدا و سیما نیستم، من کارمند اون صدا و سیما نیستم، من تصمیم گیر نیستم. اما تو حتما باید پاسخ بدی آقای علی عسکری، آقای میر باقری مامان سیما حتما باید تو جواب بدی، آقای مدیرین شبکه شما حتما باید جواب بدید، آقای نماینده مجلس حتما باید جواب بدی، آقای روحانی حتما باید جواب بدی، آقای وزراش قطع به یقین باید جواب بدید که چیکار کردید. اول باید جواب بدید که با آیا لیاقت پذیرفتن مسئولیت ها رو داشتید یا نداشتید که پذیرفتید. حالا که پذیرفتید درست اولویت ها رو تشخیص دادید که حالا بیاد شما حالیتون نیست، ببخشید بعضی چیزها رو متوجه نیستید، بیاد بین من بیاریم لای مردم بچرخیم ببینید جوان ما چه حرفایی داره میزنه. همین عدم ازدواجه کلی انحرافات جنسی تو جامعه وجود آورده، کلی عقده به وجود آورده که جاهای دیگه اینا سرباز میکنه. متوجه دارید چیکار میکنی؟ ما بده، ما اصلا از همه اول بند بعد ابلیس خوبه؟ بعد من شیطان خوبه؟ این حرف حرفای خدا، حرفای خدایی هست، حرفای اهل بیت هست، خواسته امامین انقلاب هست یا نیست؟ دیگه به چه زبونی در مورد جمعیت بیان بگن؟ خب جمعیت ببخشن تو آسمون میاد، تو زودپز در میاد، کارخونه جوجه کشی داریم بریم تخم مرغ بیاریم بزنیم توش بچه در بیاد. خب ابتداش باید خانواده شکل بگیره. مزحکه نکردید مردم رو اگه بگید که مثلا من 1,000,000 میدیم من بچه به دنیا بدید. تو میدونی قیمت پوشک چنده؟ تو قیمت یه بیمارستان رفتی بگیری ببینی چنده؟ حالت خوبه؟ کجایی توی این مملکت داری زندگی میکنی؟ مریخ زندگی میکنید؟ کجایی شما خدا وکیلی؟ خب آقای بعض از این مردم نمیدونه، آقا من میدونم خونهاتون کجاست، تو خونهاتون هم میدونم چه شکلیه. خب معلومه ببینی چیه؟ گفت احساس سوختن به تماشا نمیشود، آتش بگیر تا بدانی چه میکشه. تا موقعی چون بالا نشستی خونت درسته، خونه بچه هات هم درسته، میتونی دلت بسوزه. مثل این اخبار که نگاه میکنی یمنی ها میگه آخه کانال عوض کن. در مورد این جوان هم همین حسو خواهی داشت، مردشور هم چپ و راستتون رو ببره. بیاد کار کنی چپ و راست بیان با هم دیگه در خدمت کردن به مردم مسابقه بده. ای خدا پدرتون رو بیامرزه، چه مسابقه خوبی. فلیتنافس المتنافسون، برای رسیدن به یه شیء نفیس نفس نفس بزنید بهش ببینیم چی میاد. خدا پدرتون رو بیامرزه، همین من میام کف پای همتون رو میبوسم. اینجا ما نیاز همه باید کار کنیم، هممون، از من رایفی پور اینجا اون فعال فرهنگی اجتماعی سیاسی شروع کنم کار کردن، ایجاد مطالبه کردن، از مردم خواستن، تا تویی که مسئولی قانونگذاری، علل خصوص مجلس، علل خصوص این مجلس. شما میگی مجلس قبلی مجلس لاریجانی بی خود بود؟ بسم الله بیا اثبات کن چجوری بی خودی اونو نشون میدی، چجوری خونسا بودن اونو نشون میدی با کار کردن. بیاد نشون بدید. اولین کار همین کمیسیون خانواده سری تشکیل بدید، اولین کار همین مثالای من. ببین بنده کارم این چی میتونه باشه؟ کار من این میتونه باشه خدمت شما عرض بکنم که بیام ایراداتو پیدا کنم به شما بگم. درست شد؟ شما خیلیاتون معاونت های کارآمدی دارید، یعنی اونا باید بگردن جواب پیدا کنم. وظیفه من این نیست که پاسخ این مشکلاتم بدم، متوجه چی میگم؟ اما انقدر بعضیاتون مفت خورید خب و همش میگین که شد انتقاد بیا به ما هم بگو چشم رو چشم. البته من قائل بودم که انتقاد همراه با راهکار باشه، اما انتظار نداشته باشید که همه راهکارا رو ما بدونیم. اما چشم، بنده تو همین مؤسسه خودم بدون یک ریال بودجه 14 تا کارگروه درست کردم، داریم راهکار تولید میکنیم. ما روزی هست 3 تا 2 تا 3 تا نماینده مجلس میاد، یکی میره اون یکی میاد. من برای یه بحث یه مشکل که توی ساختار قوه قضاییه بوده با چند تا قاضی رفتم جلسه گذاشتم، با وکیل رفتم جلسه گذاشتم، هیچ کاری مملکت هستم. اما وقتی میخوام برم با اون مسئول جلسه بذارم بگم آقا این راهکارش هم اینه، ببین شدنیه. بارها عرض کردم چندین قانون که تصویب شد و در حال تصویب تو همین مؤسسه بحثش اولین بار طرح شد، پیگیری شد و الحمدلله داره اتفاق میفته. اما معتقدم اتفاق میفته. خیلی مسئولین ما بندگان خدا نمیدونن، راهکار بلد نیستن. بنده خدا پسر خاله اون آوردن گذاشتنش مسئول. لیسانس علوم اجتماعی داره آوردن گذاشتنش یا شغل صنعتی بهش دادن. دست چپش به دست راستش میگه دخالت نفرما. خب همین آقا نمیدونه، بنده خودم دوست داره بگه توزیع مدیریتی اتفاقاتی افتاد. ما میگیم بسم الله، اسم ما هم نیار. اسممون هم نمیخوایم بیارید شما. یه مثال میزنم اگه دیگه یه خورده اینقدر دیگه طرف مثلا دین داشته باشه دیگه باید بلرزه به خدا. سخنرانی قبلا گفتم برای شما، شما شنیدید اون رو باید به این پدر مادراتون نشون بدید، باید به بعد از این مسئولین نشون بدید. میدونی فرق ولی خدا، فرق نبی خدا، رسول خدا، کسی که از اولیاء الله، با من و تو تو چیه؟ برای او احکام شریعت مهمترین چیزه. برای او هدایت یافتن انسان‌ها مهمترین چیزه. برای او مسئله ای از این مهمتر وجود نداره که گناه صورت نگیره تو جامعه. درست شو؟ ها؟ فکر میکنید من نظر شما رو پرسام، یکی از مهمترین قسمای قرآن چی باید بشه؟ چه قرآنی؟ قرآنی که میفهمد الا اقسم به مواقع النجوم فانه قسم لو تعلمون عظیم. آقا من به من خدا قسم نمیخورم به مواقع نجوم، حالا محل وقوع یا زمان وقوع نجوم، ستارگان، حالا ستارگان درخشنده تو چشم، انه به راستی قسمون یه قسمی لو تعلمون، اگه بفهمید، اگه حالیتون بشه، اگه علم داشتون، عظیم، یعنی میخواد بگه خیلی مهمه. درست شد؟ خب چهار تا ستاره حالا خلق شده اینقدر مهمه؟ بله. خب با استاندارد خدا، خدایی که تمام کائنات رو برای رسول گرامی اسلام آفریده، داریم حالا یه نقلی هست رو با سندش هم کار ندارم، لولاک لما خلقت الافلاک، اگه نمی بودی لما خلقت الافلاک، مثلا افلاک برای چه میخواستم بیافرینم؟ همه چی برای توه، برای تو که قطب آفرینشی، نگین آفرینشی، خاتم آفرینشی. پس از آقا رسول الله دیگه اشرف مخلوقات بالاتر عقل کل. یا آیه داریم به جان پیغمبر قسم بخور. چه خدایی؟ خدایی که صبح و شب داره درود میفرسته به پیغمبر. این آیه که میگه میفرماد ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، این آیه توش کنایه است به مؤمنین. دقت بفهمید، میگه ان الله و ملائکته یصلون، ان الله به راستی، خدا به راستی، لازم نیست خدا بگه به راستی، شما حرفش قبول داریم، فرمایشش قبول داریم، بازم بذار بگم شاید بفهمه، ان به راستی، ان الله و ملائکته و ملائکش معصومن، یصلون فعل مضارع داره استفاده، همینطور دارن صلوات میفرستن، همینطور دارن درود میفرستن علی النبی. بعد میفهمم چرا شما ها ساکتید، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، علی صلوات میذارید بفرستید، اللهم صل علی محمد و علی محمد و اجل فرجه. پس این خدا، این خدایی که آی پیغمبر میخواد جونتو به خطر بندازی، ولش کن، الله هدایت نمیشن. میخوام بگم یعنی قرآن اگه بفهمیم و میفهمیم آقا عجب قسمی خورده، لعمرک، آیه قرآن، لعمرک به جان تو، به عمر تو قسم. این چه قسمیه دیگه؟ برای چه موضوعیه؟ خدای من، در مورد قومی است که دچار انحراف جنسی هم، قوم لوط، انهم لفی سکرتهم یعمهون، که اینا تو همین نفهمی خودشون، گیجی خودشون بعد فرو رفتن، مست این انحراف شدن، نمیفهمن دارن چیکار میکنن. بعد میفهمن فاخذت هم، گرفتشون، ف بلافاصله پس چی؟ سیحه مشرقین، پس به هنگام طلوع آفتاب سیحه مرگبار آنون رو فرا گرفت، بستشون خدایا، نه، فجعلنا عالیها سافلها، بالاشون آوردیم پایین، پایین آوردیم بالا، زمینشون هم زیر و رو کرده. یه سیحه زدم میگه که سیحه خودش عذاب که کلی میکش عمر کشته، میگه باز اینا رو زیر و رو کردیم، بالا رو آوردیم پایین، پایین آوردیم بالا به قولی. و امطرنا علیهم حجاره من سجیل، و امطرنا و باروندیم برشون سنگهایی از گل سخت، از کلوخ بر سرشون باردیم. ببین اینا رو همینجوری ساده میگه، یارو حمله کرده به طرف، حمله کرده به خونه کعبه، خدا به خونش حمله شده، به حریمش حمله شده، با همین اجارت من سجیل زدشون. اینا رو هم با همون میزنه. ببین یه سیحه زد زیر و روشون کرد، یه رانش زمین بوده، زلزله وحشتناک بوده، چی بوده؟ بعد بیخی اگه چهار نفرمون لاما به قولی در رفته بودن، اون از آسمان سنگ بارید بالا سرشون. چیکار میکنن اینا؟ اینا انحراف جنسی داشتن، هم جنس باز بودن. پس اگه ذره ما فهم قرآنی داشته باشیم، خبر این انحرافات باید ما جان بدیم. اگه امیران ما میفهمون، اگه یه نفر بشنوه اون خلخالی که پای پیرزن یهودی کندن مرگ بر او رواست، اگه غیرت داشته باشه، ما اگه غیرت دینی داشته باشیم باید بمیریم. حالا شما بعضیاتون ندارید، بنده اینجوری نیستم. ما الان هر چند وقت یه بار تماس داریم مؤسسه باتی مسئله، بنده دارم اینم یه موقع این مسئله در بستر جامعه وجود داره، شرایط باعث میشه که این دیده نشه، شرایط که اون شرایط خاصی که باعث میشه دیده نشه از بین میره، یوی دیده میشه، مردم میگن اوه یه همچین چیزی به وجود اومد. نه، بوده، بوده داره دیده میشه. الان برداشت من این نیست که چیزی بوده داره دیده میشه، یه چیزی داره زیاد میشه. اینو دارم میفهمم. حالا که غیرت دینی داشته باشه چیه؟ یکی از غیرت دینی داشته باشه حضرت لوط. خب خداوند متعال دو تا فرشته رو فرستاد که بیان خبر این عذابی که میخواد برسه بدن، و ایشون و دختراش از شهر خارج بشه، شهر صدوم. داریم نشانه هم از نشانه آخر زمانی که قوم صدوم دوباره بر میگردن، یعنی همجنس بازه. بعد اینا عمدن خدا اینا رو به شکل دو تا سه تا پسر جوان خیلی خوشگل و خوشتیپ هم بودن، الله اینا رو رد کرد. اینا میتونستن بالاخره فرشتن دیگه، همچه صفت تو سقف بیان تو خونه، عمدن وسط شهر پیاده اومدن و خلاصه جمعیتی طالب لب و لوچه آب روان در خونه حضرت لوط که آقا اینا رو بگه بیرون. آیت جالبی حضرت اومد به قولی جلو در وایستاد، رو بالکن خونهش وایستاد، پشت بوم خونهش وایستاد. من فهمید بابا منو مفتزه نکنید، اینا مهمانان من هستن. عیناً ترجمه آیار دارم، یا تفسیر نمی کنم برچه. بعد اینا هم گفتم شما سخت میگیری لوط، یه مسئله ساده است، با هم کنار میایم، رابطه دو طرف است، حالا خیلی شما ناراحت نکن خودت. پاسخ حضرت لوط نشون میده که چرا او پیامبر من تو نیستیم، او غیرت دینیه. یا چرا دارید این کارو میکنید؟ نیاز جنسی دارید؟ هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، دو تا معنی میشه. یک به عنوان پدر امت میگه بیاید دوباره رجوع کنید به زنان، یعنی ازدواج، یعنی راه حل این مشکل ازدواج. و بحث دیگه این بحث خصوصی، میگه همین دختران بیاید ازدواج کن. حالا ما بفهمیم یه نفر یه مشکلی داشته، حالا مشکلش من خود گذاشته کنار، دختر بهش میدیم؟ نمیدیم که هیچ حجو دیگه هم بفهمه خوب رو دارم، یا خواستگاری زیرا باشو میزنیم. این میشه اون میشه پیغمبر، من تو نمیشیم. ما جمهوری اسلامی، ما اینجا شیخانه امام زمان ها، آی آقایون، آی برادر ها، آی بزرگواران، مورد سوال ما، آی آقای عزیزی که سر دست میشکنده بری تو مجلس، والله العلی لازم با جواب بدیو. میدن آقا انحراف جنسی که جامعه رو داشت میگرفت چیکار کردی تو شیخانه امام زمان؟ به جوانی که 16 سالشه، 14 سالشه، 15 سالشه، به بلوغ رسیده، 30 سالشه ازدواج کرده، 15 سالشه چیکار کرده با میل جنسیش؟ خود ارضایی کرده؟ اشتباه. زنا کرده؟ اشتباه. لواط کرده؟ اشتباه. سرکوب کرده؟ اشتباه. خیلی مرام داره، خیلی مرده ها، دخترش هم همینه. چرا اینقدر جامعه ما به لحاظ بصری اینقدر جنسیه؟ چرا اینقدر دوست دارن آرایش کنن؟ چرا اینقدر دوست دارن بیاد هیزی کنن؟ چرا میخواد دیده بشه؟ چرا دوست داره ببینه؟ این انحرافات نتیجه این که حالت عادی بهش فراهم نبوده. این ازدواج باید با آموزش و مهارت تو سن پایین باشه. وقتی شخصیتو شک گرفت دیگه مگه هر کسی انتخاب کنه؟ این کسایی که زیاد خواستگاری میرن سخت سلیقه میشن. صد تا خواستگار رفت دیگه هیچ جا دلش نمیشه. چشه این تو ذهنش مونده، قد و قواره اون دور ذهنش مونده، دور کمر این که تو ذهنش مونده و نم دماغ اون یکی تو ذهنش مونده و خانواده اون که تو ذهنش مونده، تو ذهنش کالکشن چیده دیوانه فکر میکنه الان باید یه چه میدونم یه هورولین خود از آسمان بفرسته واسه این. و هر کسی یه ایرادی داره، هر کسی یه چشش قشنگه، یکی دماغش قشنگه، یکی صداش قشنگه، گل بیعیب خداست. خب بعد چه مهارتی یاد گرفته؟ کجا مدرسه بهش یاد دادن؟ قبل از ازدواج آموزشی دیده، دوره‌ای رفته. خب من کاری نیستم که بودم حتما، یعنی گفتم با این دوره ها هست باید بر سرتیفیکیتشو بگیری، تاییدیه‌شو بگیری، گواهیشو بگیری. با این گواهی چجوری پای خدمت، چجوری پشت یه آهن یارو میخواد بشینه بعد گواهی نامه بگیره؟ میخواد بره پشت رول خانواده بشینه، هیچ چی لازم نداره. چرا نباید باشه؟ طرف اومد خواستگاری بگی آقا شما این دوره ها رفتی دیدی؟ من دو تا دختر بدم؟ طرف میخواد بره خواستگاری، این دخترتون دوره ها رفته دیده؟ شوهرداری میفهمه؟ پسر زنداری میفهمه؟ ما محل رجوع مردمیم. همین واحد خانواده ما تا الان 2000 تا سوال جواب داده، تازه هم راه افتاده. خب من گزارش میخوام از این بچه ها، همش کاملا مشخصه ذره مهارت زندگی ندارن، تو ابتداییات گیرن. پیر و جوونشون ها، یعنی فکر نکنم بچه، نه، یکی باید مادر شوهره رو جمع کنه، یکی باید مادر زنه رو جمع بکنه. بعد همین غلط ها مزخرفات تو مخ پسر و دخترشون هم کردن، دخالت، نمیدونم کنایه گویی، مهارت نداره دیگه. بعد چی میشه؟ این زندگی به طلاق کشیده میشه، اون جهیزی اون خراب میشه، نمیدونم این بعد مهریه بده، اون میره زندان فلان. 21% طلاق داریم، چی آورد اینا؟ این 20% که اصلا طلاق مینا عاشق هم بودن روزی که میخواست پسر خون زندگیش، مهارت نداره، حالا شناختی نداره، اصلا نمیدونه بشناسه. اینا رو ما شروع کنیم، صدا و سیمای ما ازش درخواست میکنیم شروع کن. برادر عزیز جناب آقای علی عسکری، معاونت محترم سیما سریال بسازید، ما هم استفاده میکنیم. به جای اون بوی باران بود، چی بود ساخته بودیم از جرم و جنایت و این کسافت کاری بود، مثلا سریال درست حسابی بسازید. ببین به خودم گفتم خانواده آرامش داره ها، میشه ساده توی یه دونه آپارتمان 45 متر کلی این بچهای دفتر ما طبقه 4 بدون آسانسور آپارتمان 40 متر زندگی میکنن. میدونم، من خودم اینجا زنشون دادم، خودم براشون رفتم خونه گرفتم. چرا نشه؟ الحمدلله زندگیشون خوب. برای این چی اینجا داره میبینه، داره اینجا مهارت یاد میده. اینجا اگه بنده اینا رو ازدواجوندمشون، خودم هم حکم ازدواجشونم، اختلافی هم میخورم میام پیش خودم، میشناسمشون. مگه قرآن نمیگه یا اختلافی چه بشه بزرگتری؟ این تو همه خانواده باید اتفاق بیفته. شروع کنید تو خانواده شروع کنید صندوق ازدواج درست کردن. بابا یه خود این پدر مادر رو توجیه کنید. داره بچه 30 سالش هنو بچه هست نمیتونه ازدواج کنه. وا این چطور میتونه بره فوق لیسانس بگیره؟ ها اگه همین الان فردا بخواد بره کشور خارجی اجازه میدی بره؟ چجوری دختره میتونه بره یه شهر دیگه، دانشجو باشه، بره صف نونوایی نون بخره، بره خریداش انجام بده، تو خیابون گول نخوره؟ ها بعد نمیتونه ازدواج کنه؟ بعد ببخشید اوکی 40 سالش بشه خوبه؟ به من بگو از 30 سال تو 40 سال این چی یاد گرفته؟ مثلا دوره تشکیل خانواده رفته مثلا دیده؟ اون 10 سال چی دیده؟ منظوری از این پختگی چیه؟ من به شما بگم پدر مادر که دارید سخت میگیرید، اینا هر گناهی کنن، چش چرونی کنن، خود ارضایی کنن، زنا کنن، کسافت کاری کنن، به حمد الله یه کپی هم برای تو می‌نویسن. اون دنیا پرونده دیگه میارن میگو کلی زنا و چیزای دیگه هم اصلا باز نکنیم. یا کجا اومده نجای شما نیست دیگه. الان روابط آزاد دختر پسر نیست دیگه. نه اینا میتونن یکی رو به عنوان ببخش شریک جنسی حرام انتخاب بکنن، اینجا با ارزن نمیتونن به عنوان حلال انتخاب کنن. خوبه تو حلالش، حالا تو هم کمکش میکنی، مادر اول میره دختره رو میبینه، ها پدره پسره رو بپسنده. یعنی به اندازه من اینجا کسی انتقاد کرد به مسئولین، باید فکر کنم مجلس رو بیشتر از دولت من گفتم حداقل. چون این باید ریل گذاری کنه، این باید ارزه داشته باشه، اون دولت مرد بی ارزه رو بکشونه بیاره، اون وزیر رو بیاره استیضاحش کنه که چرا این کار نکردی، قانونی که من گذاشتم چرا اجرا نمیشه، اول پس قانون رو بذاره. جز مطالبات مهم ما، جز اولویت های یک و دوی بنده است کمیسیون خانواده، شکل بگید که تخصصی به این بپردازه. هستن الحمدلله ما چند تا از نماینده های جدید مجلس مشون جلسه داشتیم، مثلا آدم که فعال توزه خانواده بودن، میشناسن فضا رو، میشناسن فکر شو باید بالا اینو کرد، باید فرهنگ سازی کرد. کل این پسرهای الان دهه هفتادی ها، دختری دهه هفتادی خیلی ازدواجی تر از دهه شصتی هان. چرا؟ چون دهه شصتی ها رو دیدن، تجربه شد براشون. کلی از این پسرهای دهه شصتی دارن دختری دهه هفتادی میگیرن. خود دختری دهه شصتی کی باید بگیره؟ خود توی صدا سیما ارزه نداشتی اینو فرهنگ سازی بکنی؟ اگه میکردی که امید چجوری بلدی فرهنگ سازی کنی برای اهدای عضو؟ خوب اون کارا. چجوری برات بیای مثلا یه برنامه بذاری تو مثلا برنامه مثلا چه نفر، یه نفر رفته با یه کسی که مثلا صورتش اسید پاشی بوده ازدواج کرد، یه نفر رفته با کسی مثلا معلوی خدا پدرشو بیامرزه، دم شما گرم. یه موارد خاص و شاذ و نادر رو چسبیدی، بعد این ور گویا رو از سوراخ سوزن رد میشه، در دروازه رد نمیشه. واقعا مستاق شماست. یعنی آدمی که به عدم تعادل برسه اینجوریه، کسی که به عدم تعادل برسه میریزه مخش به هم، نسبت ها رو از دست میده. اصلا این کس کاری که شیطان میکنه که نسبت ها رو از دست به هم میزنه، اولویت ها رو ازت میگیره. تبذیر یعنی چی؟ یعنی اینکه یه چیزی رو بد داری خرجش میکنی، یه پولی داری همه رفتی خرج مثلا چیزی بیخودی کردی، چون کار واجب تر بوده. پس هم ما مردم موظف شروع کنیم، هم مسئولین موظفن، باید ما ازش مطالبه کنیم. اینو مطالبه نکنه تکون نمیخوره. چرا؟ چون خودشون سوار نه پیاده خبر نداره. هم فرهنگ سازی هممون انجام بدیم. اصلا تو کشور داره بسیج ازدواج شکل بگیره. همه بیان، سازمان تبلیغات بیاد، وزارت ارشاد بیاد، صدا و سیما بیاد، ان جی او ها فعال بشن، هر کسی هر کاری ازش برمیاد، آقا ببین این فرهنگ اوضاع خرابه، یه فکری باید به حال جامعه کرد. اگر این انحرافات تبدیل بشه به عرف جامعه میشه قوم لوتا، یعنی اون میشه اصل. تو آدم درست باشی میشی عجیب غریب. صلوات بفرستید من برم بعدی. حالا چند تا نکته اینجا نمیشتم اینم بگم در مورد همین قصه حضرت لوط. جالبه، نکات جالبی داره. اول اینکه این گناه و انحراف عقل و هوش انسان رو میگیره، میگه سکرته هم اینگاه مسته. واقعا همینجوری میشه دیگه، وقتی انحراف طرف بقیقشون آمپرش میزنه بالا، شهوت هیچی دیگه حالش نمیشه، میشه همون پسری که اون دختر رو برداشت، دختر بچه رو برداشت برد بهش تجاوز کرد، بعد نره بگه کشتش، گواله جنازه شد چیکار، تیکه تیکش کرد، اسید ریخت روش. این فکر نکن یه آدم مثلا وحشی بوده تو خیابون راه میرفته در دیوار گاز میگرفته، مثلا گودزیلایی بوده، زامبی بوده، نمیدونم اینا نبوده، دراکولا نبوده، یه آدم بوده شبیه من و شما. اون لحظه مغز از کار میفته، میگه بپوشونید خودتونو برای اینکه مغز یه دیر از کار ننزید و خدا نکرد برای سرتون نیاد. یه بخشش هم اینه. مورد بعدی میگه مست دنیا، کسی که مست دنیا شد جز با صیحه آسمانی دیگه بیدار نمیشه. لوط اینا رو ول کن بیرون. وای من خودت بیا بیرون. اینا فقط شک خدا اینا رو میدار میکنه. و دست خدا بازه، همون خدایی که از آسمون باران رحمت اینجا گفتم امطرنا، اینجا باران عذاب میفرسته. بترسیم از اون روزی که به خاطر این گناهایی که خاطر بیفکری امثال ماها داره شکل میگیره تو جامعه، بعد سکوت ما داره میگه، خدا عذاب الهی رو بفرسته، همین تهران جوری زیر و رو بکنه که جوری خراب بشه که مردم تا 50 سال بعد از کنارش رد بشن میگن اینجا شهری بودا. اینا جوک نیست، اینا آیه قرآنه. هر بار خوندید آخرش گفتید صدق الله، تایید فرمودید خدا راست میگه. اینا مثل اون تاییده آی اکسپت آی اگری موقع نصب نرم افزاره. نمیشه فقط بر قوم لوط بیاد، بر ما نیاد. دست خدا باز. من اومده بعدی که عرض کردم که برای همچین چیزی سه نوع عذاب، هم سیحه، هم زیر و رو شدن شهر، هم کیفر و هم سنگباران، کیفری که برای گناه لوات خدا لحاظ کرد. یه کاری ما الان شروع کردیم داریم انجام میدیم، من اینا رو خدمتتون بگم. اولا اینکه دو یک سال اخیر که این واحد خانواده در واقع شکل گرفته، کل محتوای تخصصی اختصاصی تشکیل میشه. فکر کنم از 2000 تا بچه ها کلیپ فقط زدن، کلیپ های مختلف، پیش از ازدواج، حین ازدواج، پس از ازدواج، مثلا رابطه با خانواده همسر میزنید شما قبل از ازدواج، کلی از اینها هم سایت دارن، هم تو سایت بخش واحده خانواده هست، هم کانال تلگرامی، اینستاگرام، همه اینا رو دیگه شبکه اجتماعی رو دارن. مرکز مشاوره مجازی راه انداخته شد، تا الان به 2000 تا سوال جواب داده شده. ما مجموعه هستیم که یک ریال بابت اینا بودجه نمیگیریم. جاهای دیگه وظیفه‌شون بود، چشمشون کور، دنده‌شون نرم، بعد این کارو می‌کردن. نمیگم نکردن، عیبی نداره، ما هم نمیشینیم بیکار و تا به اندازه قد و قوار خودمون میایم وسط. افتتاح مرکز مشاوره حضوری ما مجدش رو بدیم که از همین امروز به میمنت و برکت این ازدواج مقدس بین امیران و از زهرا سلام الله علیه ما در واقع افتتاح شد و مجوزش هم گرفته شد و همین کارا. خیلی از این کارا ما گیر واقعا این مجوزا بودیم، اما اینا زودتر این کارا رو ما راه مینداختیم. دورهای آموزشی تا الان انجام دادیم، برگزار کردیم. دوره تربیت جنسی کودک بوده، نوجوانا بوده، کارگاه مجردها بوده. یه واحد ما نوجوانان برنا درست کردیم که این مسائل با واحد خانواده اینا با هم جوین شدن، لینک شدن، با هم دارن کاراشو انجام میدن. و دوره اولی دوره متأهلین رو می‌خوام برگزار کنم، حالا آغاز ثبت نامش هم تا این دوره مجازی، دوره مجازی هم قرار باشه بخاطر کرونا که خیلی راحت شما میتونید خونتون بشینید و استفاده بکنید، ویژه متأهلینه. و اینا فکر نکنین الان مثلا من قرار بیام صحبت بکنم، نه خیر، بهترین اساتید متخصص تو همین حوزه تو تربیت جنسی کودک ما رفتیم بهترین های ایران گشتیم پیدا کردیم. و دوره مجرد ها همینطور. یه هیئت هیئت اندیشه ورز درست کردیم از اساتیدی که حوزه خانواده هستن، جلسات دارن، حالا بنده هم عضوم، تو اونجا اون سیاست های کلان، استراتژی ها، راهبرد ها مشخص میشه. اتاق فکری درست شده که من با یه مدل درست برسن، مدل های انجوی مختلف دارن کار میکنن و اینا، منتها هیچشون جواب درست حسابی نگرفتن. یه مدل درست حسابی برسیم در بحث ازدواج، در بحث واسطه‌گری و همسان‌گزینی، کار علمی و دقیق و شرعی و دینی درست حسابی داریم کارش انجام میدیم. اینا هم یه سری مجوزا میخواد، اگه آقای مجوز دادن دادن، اگه ندادن که گناش کردن خودشون. خب دنبال اینیم که مثلا چه میدونم این زوجین بیان یه تستایی رو به صورت حتی اینترنتی بدن، شخصیت شناسی بشن، مثلا این دو تا بعد میخورن به لحاظ روحیات و این چیزا، بعد وارد مسائل بعدی بشن که به مشاورین معرفی بشن. خب این کارا الان ما خودمون تو واحد خانواده مؤسسه مصاف داریم انجام میدیم، اینا که انجام میدیم که در پیش رو داریم، ما وظیفمون داریم انجام میدیم. شما من تمام فعالان فرهنگی، اساتید بزرگ خانواده میان کمک کنن، بسم الله. ما پذیرای بزرگان هستیم، با آغوش باز تشریف بیارن، خاک پاشون سرمه چه شما. و محضر شما عرض بکنم که این کار ما به اندازه خودمون انجام میدیم. حداقل اون دنیا جواب سر پل صراط ما بگیم ما خدای ما بی تفاوت نبودیم، ما قوم سبا نبودیم بشینیم سیل به تمامونو ببره. پرسید آه چرا اونا گناه میکردن، اینا رو چرا کشت، اینا لال شده بودن، بی تفاوت بودن. امر معروف نهی از منکر یعنی همین دیگه، یعنی من در عمل یک کاری انجام بدم باید حرفشو بزنم، درست شد؟ بیمی کار انجام بدیم. و ما تو قرارداد قرار خودمون وارد میشیم، شما بسم الله هر کسی میتونه بیاید خودتون تو شهر خودتون شروع کنه. نمیگم مثلا به مام زنگ نزنید، سراغ مام نیاید، شروع کنید آقا این الگو گرفتن کارو انجام بدید. آقا اون کسایی که خونه دارید میتونه، آقا کل پولداری کارخونه داری برو یه 40 واحد یه جا بساز، نمیگم بخر بساز که باز تولیدم بشه، خب برو 40 واحد بساز، این 40 واحد بساز همین کار تا آخر عمرت. بده هیچ چیزی بالاتر از اون لبخند رضایت اون زوج جوان یا پدر مادرشو نیست. خودش برکت سر تا پای زندگیتون رو میگیره. برید با همون سلیقه خودتون انتخاب کنید، ببینید شرط بذارید براش. اون کسی که قانون گذاری میکنن بیارین وسط، قانون بذارید آقا بگو آقا وام ازدواج من دارم میدم، وام خرید جایزه میدم، اگر طلاق بگیری باید بری وام تسویه کنی دیگه، نه با 4% مثلا سود کم، اینجا باید با سود اینا نزول خورای صهیونیست باهاتون حساب میکنم، باید بیا تسویه کنی، یعنی سنگ بندازید جلو طلاق، راه باز کنید برای ازدواج. آقا قانونگذاری هم بالاخره یه فهمی باید، یه قانونگذاری مهارته، یه دانشه، یه علمه، درست قانونگذاری صورت بگیر، نه قانون بزنیم که فردا شدن واما رو دور زدن و نمیدونم همین بر علکی به نزواجه سوری درست کنن که برن واما رو بگیرن و نه درست حسابی این کارا رو انجام بدید. ببین خدا اون موقع درهای رحمتشو باز می‌کنه، همون خدا که از آسمون سنگ میباره حالا بارون میباره، بارون رحمتشو میباره. خدا مشکلات مالی رو برطرف میکنه، خدا بر زمین هامون خواهد بارید، خدا خوشسالی هامون رو کم میکنه، خدا سیل هامون رو کم میکنه. والا ما مسلمونیم، والا معتقدیم به خدا، یه خدای ما قدرتش از لا حول ولا قوة الا بالله، اصلا قدرتی وجود نداره جز قدرت خدا متعال. برادرای حوزوی من، شما وارد بشید، بیاید فرهنگ سازی بکنید، بگید به مردم، روایت ها رو بر مردم بگید، یه آیات قرآن رو تفسیر کنید. من نمیخوام وارد این مسائل بشم، من مسلمونم، من نمیتونم، شما اجازه ندید شما دارم حرف میزنم آیه قرآن نگم حدیث نگم، من ریشه هام این سقلینه، ما با سقلین بزرگ شدیم، شما بیا تخصصی به اینا بپردازید. ببین آقا ازدواج آسونی بگی، اون کسایی که سخت گرفتن و مدیره غلط هم بیا به مردم نشون بدیم، ببین چه بلایی سرشون اومد. بابا همه چی پول نیست الزامن، اگه همه چی پوله بچه بالا شهر انقدر طلاق میگیرن. فلان تالار تو بالا شهر میخواسته تمام عروس دماده که تو یک سال گذشتهش اومده بودن اونجا ازدواج رو دعوت کنه، مثلا یه کار تبلیغاتی میخواسته انجام بده، زنگ میزده ده بیشت از نصف از اینا طلاق گرفتن دوباره همون زیر حساب، اونه که پول دارن که. چه خیر و برکتی از این بیشتر؟ 40 تا مغازه داره دو اجاره خود میخواد چی کار کنی؟ پولو مثلا تراول میخورید شما شب؟ چی میخورید؟ چی کار میکنید شما؟ بیا بسم الله آقا 4 تا خونه اجاره کن بده رهن کن بده به اینا، بیا بساز بده به اینا. مثلا شما پول تو همون روستای خودت تو شهر خودت هم شروع کن، برو بگی توی داینود بگو این جوان امام زمانیه دیگه، این یه اینجا یه نیت امام زمانی هم می‌کنیم، یه جوان امام زمانی فرستم سر خونه زندگیش. حالا من این سری طرها و ایده ها تو حوزه کسب و کار مردوی دارم، حالا منتظر باشید مجوزشو بگیریم بعد بیایم مثلا، چون اینو دیدید دیگه مترسدن بزنن. ما رفتیم یه مجوز که اسمش پروانه است، اسمش غلطه، مجوز یعنی که به من اجازه ده. من سالها سلام امر معروف نهی از منکر میگم مسئولینو، درست یا ندارم من کار انجام میدم نمیدم؟ 10 سال شما 12 سال من بنده رو به چی میشناسید؟ بنده دو تا نامه سرگشاده به رئیس جمهور نوشتم وقتی گفت معصوم میتونیم نقد کنیم اون رو، این حرفای عجیب غریب زدیشون. نامه سرگشاده رسمی نوشتم نقد کردم، کارم بوده. اما اینجا رفتم سراغ مجوز بحثم سر چی بوده؟ می‌خواستم به مردم متوجه بشن، مردم عزیز ما، این پالس رو بفرستم بگم ببین تو کشوری که، حالا این جدا بعدن بچه‌ها کلیپی با هم بکنن بد نیست، تو کشوری که قوه قضاییش با یک نفر در قوه قضایی برخورد کرد، آقای طبری خبرش رو شنیدید، با قوانین همون کشور و مجلسش با قوانینی که در با اختیاری که در دستشه، اعتبارنامه‌ای که از نماینده مجلسه که خیلی سر و صدا کرد این بحثا رد کرد، یعنی فساد سیستماتیک وجود نداره. اگه بخوایم میتونیم جلوش بگیریم. برای همین من گفتم برم مجوز بگیرم. من هم همین الان کلی امرار رو از منکر کردم. کی میتونه جلوم بگیره؟ هیچ کدومتون نمیتونه. باذن الله. من یه شمه حرف ناحساب زدم. هر کدومتونم هر جا خواستید اسمتون رو بردم بیاد مناظره. بیاید دیگه، من اینجا اعلام میکنم، شما بیاید فیلم بذار بگو من رافی رو مناظره دعوت کردم نامرد بود نیومد. نوچه نفرستیدا، آقای مسئول دعوت کردیم رفته خبرنگار آورده میگه بیا با این مناظره کن. خب منم میگم یکی از همین دانشجوی ما بیاد با مناظره کنه، میگم دانشجو بیا با تو مناظره کنه، جواب او هم نمیتونی بدی. رفتم مجوز بگیرم که بگم من تحت همین حاکمیت مسئولین همین حاکمیت رو امر معروف نهی از منکر کنم. 400 تا از این مجوزات حالا گرفته بودن، صدا در همه تا بنده گرفتم وزارت کشور اومد وسط، آقای مجوزا رو فقط ما باید بدیم. امر معروف نهی از منکر، مگه مجوز میخواد؟ امام حسین هم مجوز باید میگرفت؟ واجب فراموش شده رو احیا کردن. ببینم به شما بگم من هدفم رسیدم، حالیش نیست چه اتفاقی افتاد. اولا امر به معروف از اون معنای انحصاری که تو چهار لخموی یه دختر منحصر شده بود، حصر شده بود تو اون، اومد بیرون. و از قضا دقیقا امر معروف کنار امر معروف نهی از منکر مسئولین قرار گرفت. من یه مجموعه درست کردم به اسم معروف مردم علیه رانت و فساد، تخصصی میخوام تو حوزه امر معروف نهی از منکر مسئولین فقط وارد شه، با کسی دیگه کار ندارم. نمیگم بی تفاوتم، اما من میخوام تخصصی اینجا کار کنم. درست شد؟ برای مقابله با فساد و رانت. امر معروف یعنی چی؟ یعنی راهکار بهشون بدم. نهی از منکر میگم کار غلطه رو انجام نده. میخوام مسئول امر معروف نهی از منکر کنم. چه ایرادی داره؟ وزارت کشور مادام مسئول اینم ان جی اوشه چه؟ نه فقط ما میتونیم مجوز بدیم. مجوز یه کسی امر معروف نهی از منکر کنه، دم شما گرم. یه مجوز برای موسی میدادید شما جسارتاً. اتفاقی که افتاد اینه که ارسم از حصر و انحصار این ظرف و مظروفی در اومد که آقا فقط امر معروف یعنی به دختر پسر گیر دادن. اون هم اگه داره کار اشتباه بعد گفت اینا، فکر نکنم که ما امر معروف نهی از منکر نیست. نه، اصل اینجاست. فساد یه مسئول، اشتباه یه مسئول یک ضربه ای به مملکت میذاره که 60 بار کله لخت اون دختره نمیزنه. اونم هستا، نگه آه اینو باید فتوا داد رو سریار برداری دانمش. اون مهمتره. فساد یه قاضی، رشوه گرفتن یه قاضی، ضربه به دینداری مردم میزنه که حالا ناف بیرون مونده این آقا پسر تو مترو نمیزنه. گفتم مترو چون دستو بالا میگیرن زیر پوشه چیز تیشرتشو میاد بالا برای این. مترو هم نرفتن این لامستو برن ببینن. خدمت شما عرض بکنم که و هدف هم این بود. پس چی؟ این هر کسی ما بیرون بشینیم نگاه اپوزیسیون، یکی این بچه ها خیلی بچه متدین و آدم درست حسابیه با من تماس گرفت گفت چرا از خر اپوزیسیون انقدر راحت میای پایین؟ تو که هیچ رانتی تو این کشور نداری، نه تلویزیون راد میدن، نه پولی بهت میدن، نه جای قبول، صبح تا شب چپ و راستشون هم میزنن دیگه. چقدر 6 صفحه از روزنامه علی رایفی پور اصولگرایی زده تا اصلاح‌طلبی صبح تا شب دارن میزنن. چرا آخر اپوزیسیون از این پوزیشن اپوزیسیون انقدر راحت میای پایین؟ گفتم برای اینکه این پالس رو بفرستم در درون همین حاکمیت میشود جلو فساد گرفت. و این درسته، ما نه وی او ایم، نه نه آمد نیوزیم، نه نه فلانیم، نه بهمانیم. درست شد؟ بله از اون فوزا دادن کاری نداره، من همه تو بهتر بلدن کنم. نامردیه. خب همه بشینیم ایراد بگیریم. خب ما میخوام راهکار بدیم، بگیم با همینجا. یه هدفم این بود. هدف دومم که این امر معروف نهی از منکر که چسبید به مسئولین. اصلا این واژه امر معروف اصلا خراب شده بود، الحمدلله معتقدم احیا شد. امر معروف نهی از منکر فقط این نیست. بله اون جلو مسئول فاسد رو بگیری، اون جلو مسئول ناکارآمد رو بگیری، بزرگترین معروف ها رو انجام دادی و نهی از منکر انجام دادی. هدف ما این بوده و انشالله بتونیم ادامه بدیم. اینم به شما بگم، اینم به شما قول میدم، قول به شما میدم این فشارها، این تمسخرها، این توهینها، اینها ذره روی بنده اثر نذاره. تا الان که نذاشت، به دعای شما نذاره. من هر کاری بکنم، من بارها گفتم با بزرگ ما یه چیز قشنگ ما یاد داد گفت ببین پسرم تو زندگی مثل شیشه باش و میخ. چه ربطی داره؟ گفت شیشه رو هرچی میخوبن تیزتر میشه، هرچی بشکننش لبای تیزش بیشتر میشه. میخوام هرچی تو سرش بکوبن محکمتر تو اون تخت فرو میره، محکمتر میشه. اینه اینجوری نرو ولا یخافون لومت الله. من باک ترس این چیزا ندارم، اونا دارن. منتها اینم بگم، اینو میگم که یادتون بمونه، سکوت میکنم اما فراموش نمیکنم. تک تک اینا تو ذهن من ثبت شده، تک تک این آدم ها، تک تک این مجموعه ها، و به وقتش سراغ تک تکشون میرم، الا اینکه از اون مسیر غلطشون برین. تو موقعی به بنده مشکل دارن، خدا به درد بیاره. اما وقتی شما یه جریانی رو میزنید، جریان‌های مردمی شکل گرفته از دل این مردم جوشیده، نمیتونم سکوت کنم، خیانت. و هر کسی هم میخواد برگرده، برگرده، هر مسئولی میخواد برگرده، اشتباه کرده، خودش ما خدا پدرشو بمزه. ما آغوشو باز پذیرای او هم هستیم. اینجوری برداشت غلط نشه، از فردا میخوایم بریم بگردیم ما سوراخ سنبایی ایرادی پیدا کنیم. نه، اینجوری نیستش. اینقدر به من پرونده برام فرستادن که یکی از این دوستان اومده بود، خودش آدم امنیتیه، اومده دفتر ما به من گفتش که بابا تو چرا سفید نمی کنی؟ اینا رو میدونی؟ دوسته موردش رو در جریان قرار گفت، خبر داری اینا چرا سفید نمی کنی؟ گفتیم بابا ما سن و سالی نداریم بابا، ما هنوز جوانی، ما 34-35 سالمونه. منتها میخوام بگم اینا نیاز نیست من برم بگردم. الحمدلله چپ و راستشون هم به وفورن پرونده میارن اینقدر به این قدر. کارهایی هم کنه اصلا خدا شاهده، حرکت هایی باز موانه زدن آدم. یکی از این بانک های فساد سنگینی انجام داده، 5 بار به من توضیح دادن من متوجه شم که این یارو چی کار کرده بود. بعید میدونم کسی تو این پرونده بده من راحت متوجه شم. اینقدر استادانه داشتن تخلف قانونی میکردن، فساد قانونی داشتن انجام دادن. حالا سراغ تک تک اینا انشالله میریم. خب بینا به شما، ما زنده باشیم یا مرده این کار انجام میشه، چون یه جریان شده. اینا معذرتون عرض بکنم. خب سرتون در آوردیم، ما هم یه سوال امروز جواب دادیم، بقیه رو میذاریم برای بعد دیگه. سوال مهمی بود، کلی هم حرفون وسط زدیم، درد دل کردیم. ما دلمون برای شما تنگ شده، یعنی به خاطر این جلسات کنسل شده. من خیلی برام سخته سن با دوربین حرف بزنم، یعنی اصلا من همیشه اون چهره مخاطب خدمت شما، اصلا خنده هاشون، ناراحتی هاشون، سر تکون دادناشون، گفت مستمع صاحب سخن رو بر سر ذوق آورد یا بر سر شوق آورد. الان اینکه بگم دلم برای این جلسات تنگ شده و خدمتشون، شما عادت داریم ما رو همیشه پشت تلویزیون ببینید، اما عادت نداریم شما رو پشت تلویزیون و تصویر و شیشه ببینیم. امیدوارم که خداوند متعال عنایت کنه، هر چه زودتر این بیماری منحوس هم جمع بشه بره. حتی خود ماها باید کار کنیم، کمک کنیم و دوباره این جلسات شکل بگیره، علل خصوص ماه محرم پیشه. ان شاء الله خود امام حسین ابا عبدالله عنایتی بکنه که جلسات ابا عبدالله پر رونق و مثل همیشه پرشور برگزار بشه. سرتون درد دادم، عذرخواهی میکنم. تعجیل در فرج امام زمان، سلامتیشون، سلامتی خانواده‌هاتون، خوشبختی همه جوانامون، نرم شدن دلها، از بین رفتن کدورت‌های، صلواتی نبفرم.